الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم مصطفى محمد السلام على علي بن أبي طالب وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث و صحبتمون درباره مؤمن که مؤمن صفاتی داره، خلقیاتی داره که ما باید از اون صفات و از اون خلقیات مؤمن واقعی را از مؤمن کاذب یا مؤمن ادعایی جدا کنیم و تشخیص کنیم. اما تو که دیشب عرض کردیم، شما وقتی میرید دکتر مریضی، دکتر یه بخورها میگوید یه نخور، یه نسخه میده یا داروی میده، میگه این داروها رو بخور، قرمز کردنی نخور، اتجاد نخور. اون چه که درمان را به تأخیر می اندازد اونا رو شما رو من، اون چه باعث تسریع درمان می شود به شما توصیه می کنم. خوب شدن ما هم همین. حقیقت مطلب این است که ما اون صفاتی متشکل، اون صفاتی که ما در شبهای گذشته برای مؤمن خوندیم و گفته این، اونا در حقیقت بایدهایی بود که باید بهش توجه کنیم، مخصوصا وقتی که سوره مؤمنون رو میخونیم، آیات اول سوره بقره رو میخونیم، وقتی که خطبه متقین امیرالمومنین رو میخونیم، وقتی که سوره معارج رو میخونیم، وقتی که آیات 133 آل عمران رو میخونیم، وقتی که آیات 177 یا 170 تقریبا از سوره بقره رو میخونیم، این مقدار باید روی اینا توقف کنیم. اگر توقف نکنیم، اگر تدبر نکنیم، اگر دنبال پیاده کردن این صفات در خودمون نباشیم، خلاصه آجان دیر نتیجه بگیریم، گاهی نتیجه اصلا نمیگیریم. شما ببینید ما افرادی داریم که اینا سالهای سال گاهی پای منبر هست، تو حرم میرن، دعا میخونن، قرآن میخونن، اونی که باید و شاید نشدن. ما البته اینا رو مساوی نمیدونیم با بقیه، قطعا دیگرون بهترن. اگر کسی میگه فرقی نکردن که این باز دروغه دیگه. حقیقت مطلب این است که یقینا بی تاثیر نیست. این اصلا از هر من شمسه که انسانهایی که ولو همین نمازهای زهر، ولو همین دعاها رو، ولو قول امروزی ها روزنامه تو تیوار، بازم از بقیه بهترن. اصلا اقلا تو زندگیشو گناه و معصیت مطرح است که این گناه است ثوابه. خب اما وقتی که مذهب نباشه، جوانی امروز آمده به بلاد از این مثل عبد بهار گریه میکرد، نگاه پدر خانمم اصلا جهت مذهبی صفر، گفت زن بنده که اگر عقد بنده است در حضور من موهای شوهر خواهرش میکشه شوخی میکنه با ایشون. وقتی به پدر خانمم میگم، میگه قصدی نداره، دلش پاک، مسئله نیست، بگیر بخنده، پیامک دادن دیگه. حالا چه اشکال داره؟ شما تمام کرد سختگیر نباش، اونقدر بدبین نباش به زنت. این ناموس منه، این زن منه، بهش میگم آرایش نکن. بعد میخوام بیرون بیرون، درست نیست دیگه، آنقدر غلیظ نباشه. بعدنم میگه ای یعنی چه، من نمیتونم، من باید آرایش کنم. میخوام بره بیرون خودش آرایش میکنه، تو خانه برامد اصلا ککش نمیگذه، خود جوانه که من جوانم فنم من یه چیزای دیگر که عجیب انسان. خب این بیغیرت این مرد دیگه، این پدر خانم، این اگر اهل این جلسات و خدا و پیغمبر و دین باشه که آنقدر بیبنده بار نیست. تو تو خدا، تو ادیان آسمانی، تو قرآن، تو تورات، تو انجیل، تو زبور، تو تمام معارف الهی یه محرم و نامحرم داریم، یه سبب و گناه داریم، یه بایدها داریم، یه نبایدها داریم، یه زشتی ها داریم، یه خوبی ها داریم. باید انسان اینا رو رعایت کنه تا حریم زندگیش محترم بمونه، تا زندگی قداست پیدا کنه و حرمت پیدا کنه. تو یه خط قرمزی تو زندگی هاشون وجود بیان. برادران، خواهران، اگر ما توی گفتار ما، رفتار ما، تو خوراک ما، تو قضاوت های ما، توی تمام شونات زندگی ما اگر یه خط قرمزی نداشته باشیم، میشه زندگی جنگلی، بدتر جنگل، بدتر از اروپا. این که خداوند تبارک و تعالی برای هر چیزی یه حدی، یه زمانی، یه اندازه، یه خط قرمزی، یه حدودی تعیین کرده، برای چی بوده؟ اصلا ما یه کتاب فقهی داریم به نام حدود و دیار، حدها، برای چیه؟ اینه اگر چنانچه این گناه انجام شد، دیش اینه، حدش اینه، حدوش اینه. در صورت برای خودمون اگر کسی هم نبود برامون یه خط قرمزی، یه حدی، یه حدودی تعیین کند که تعیین شده در شریعت، تعیین شده در ادیان آسمانی، در دیدگاه قرآن، روایات، علاقه، این همه مشخص شده. اگر نعوذ بالله نبود، باید خودمون خودمون رو محدود کنیم و الا انسان گرفتار میشه. خب حالا اون کل اون صفاتی که من واسه درباره مومن بخونیم، حالا این مدت باز میخونیم، اما امشب اجازه بدید چیزایی که از حضرت فرمود و الخصال التي يجب على المؤمن يتجنبها، اون خصالی که بر مؤمن واجب است از اونها دوری کنه، واجب ها. یعنی اگر انسان از این صفات رذیل اجتناب نکرد، مثل این که شما از میکروب ها، از ویروس ها اجتناب نکن، از نجاست ها، از خطر ها اجتناب نکن. خب وقتی کسی که از این کثافات، از این امراض اخلاقی خودشو دور نگه نداشت، ولو اون صفات رو هم گاهی کسب کنه، ولی اینا اونو اصلا خوب، اینا اونو خونسا میکنه، از بین میبره، اصلا تمام اذکار و اولاد، دعاها، ذکرها، نمازها رو از بین میبره، اقلا کم رنگش میکنه، دا تضاد و ناخبانگه جمع نمیشن دیگه. ثم ذکر علیه السلام، یعنی امام باقر علیه، امام صادق علیه السلام، ذکر کرد خصال التي يجب على المؤمن تجنبه، واجب است بر مؤمن که از اینا دوری کنه. تجنب ببینید به معنی دوری کنه، نزدیکش نرو، آنقدر خطر. فقال البقی، ظلم، فرق بقی با ظلم چیه؟ ببینید ظلم مرحله اولیه تردید و تجاوز بعد ندیده. وقتی که این ظلم حدت پیدا میکنه، شدت پیدا میکنه، به مرحله طغیان و سرکشی میکشه، میشه بقیه. به طرف مقابل شما ظلم میکنی، ستم میکنی، ظلمت هم زد بگذرانی و اون وقت چی میشه؟ طرف مقابل کسی نداره ازش خودش دفاع کنه، خودش هم توان نداره. ظلم همراه با طغیان و سرکشی، تعدی و تجاوزات به خودش، مثل این است که طرف رو کشتم، بعد از کشتم چکمشم کار رو کنم، سرشم ببرم، مسلشم کنم، قطر قطرشم کنم. بابا کشتم خود ظلم، اومد مسله کردن و قطر قطر کردن چی؟ ببینید این دیگه خیلی دیگه بدتر ظلم بقیه. بعد حالا چه در مال، چه در جان، چه در عرض و چه در آن. خدا رحمت کنه اجداد شما رو. من اینا رو که عرض میکنم خدا شاهده، فکر میکنم که اینا باید این حق بعضی واقعا پدر مادر رو حق بگردن رو دارن. مادرم با اینکه عوام بود میفرمودن مادر هر چیزی نازکی پاره میشه ظلم از کلفتی. ظلم وقتی کلوب شد، بزرگ شد، مخباره میشه. لطف حق با تو مداراها کند، چون که از حد بگذرد رسوا کند. فواره چون بلند شود، عاقبت سر نگون میشه. این هر چیزی از نازکی پاره میشه، ظلم از کلوفتی میشه. یعنی خدا اینطور نیست که به ادنا مناسبت یه ذره انسان تا ظلم کرد خدا فلجش کنه، بکشش کنه، گولش کنه، گلش کنه، سرم نیکنه، لالش کنه. اگر این باشه بس خدا باید بگه مرتب همه ما رو فلج کنه، کرکول کنه، چون همه ما تندازهی به نسبه خودمان خدا وکیلی ظالم هست. کدام یکی از ما از زن و مرد میتونیم برگردیم بگیم که من تو زندگیم هیچ ظلم نکردم، ستم نکردم، تو پرونده اعمالم همش عدالت، همش خلاص مروت، جوانمردی، فتوت. بلا من شکست نفسی نمی کنم، نمیخوام خشک مقدسی هم در بیارم. به ولال از این من که طلبه شما هستم چه ادعایی نمی کنم. فردا پرونده ها بره کنار و بعد پرده ها بره کنار و بعد معلوم میشد که عجب بنده و امثال بندم چقدر ظلم کردیم، خود ما خبر یا این داره ظلم کردیم و میدانستیم ولی بازم خدمت برش بود که بازم خبر داشتیم ظلم کردیم، ستم کردیم. پس همه ما به نسبه خود ما ظالم. این که وقتی وجود مقدس مثلا امیرالمومنین میگه زنم تو نفسی، فتجرلت تو به جهلی، یعنی چی؟ ما خودم ظلم کردیم، به دیگران ظالم کردم، من ظالمم. فراوان در میان دعاهای ائمه این به چشم میخوره. پس منتشر ظلم فرق میکنه، یکی ظلمش دیگه خیلی بزرگه مثل ظلم یزیده، ظلم فرعون، سداد خدا نشون کنه. حالا ممکنه یه دوتا برادرم با برادر من ظلم کنم. حتی حضرت فرمود فردا قیامت اگر گاوی به گاوی دیگر شاخ بزنه فردا قیامت اون گاوا اونجا زنده میشه، حشر هم برای اینکه اونجا تواز بشه. حضرت فرمود اگر کوی به کوی دیگر، اگر کوی به کوی دیگر در حقیقت ظلم کنه فردا قیامت خدا عذابش میکنه. خب این از این هم سوال کردن که تکلیف اینجا ما به خانواده دختر چیست؟ دستور اسلام این است که نصیحتش کنه، موعظش کنه، پندش بده. آقا من تو ناموس منی، باید مطیع من باشی. اگه مطیع بود و به حرف کرد و خودشونه، این خانواده، این دختر، پدر مادرش با اسلام و با دین و با حلال و حرام و واجب و مستحب اسلام اگر واقعا تطبیق دادن، برابر کردن خودشونه، خواهی این باید با اینا بسازه. اگه نه وقتی هیچ رای دیگه نشد اینا وزیفش جدایی است.
وظیفه جو داشته، چاره نیست. منتهاش تا اونجایی که امکان داره باید نصیحت کنه، موعظه کنه. خوب، در اصفت پس این بقیه، مؤمن نباید ظالم باشه، نباید ظلم کنه، ولو به خودش، چه به خدا، چه به مردم، چه به خودش. پایان ظلم بد چیزیه. یوم المظلوم علی الظالم اشد من یوم الظالم علی المظلوم. یعنی چی؟ یعنی روز انتقام مظلوم از ظالم به مراتب بدتر است، سخت‌تر است از روزی که ظالم به مظلوم تو دنیا ظلم کرده. یعنی این ظالم آخه توی عالم ظلم کرد به مظلوم، تمام شد رفت، بالاخره دولان ظلم تمام میشه. اما قیامت تمام شدنی نیست، خیلی طولانیه، خیلی طولانیه. ما سلاطین پادشاهان جلوتر رو خیلی ندیدیم، اما زمان خود ما صدام رو دیدیم. صدام این همه جنایت کرد، این همه کشدار، این همه دو کشور رو چه ضربه ها زد، به چه روزی مرد؟ امام چطور رفت؟ صدام چطور رفت؟ گفتم در همون زمانی که مردم تو نمازاشون بعد نمازها شعار میدنن خدایا خدایا تا انقلاب مهدی خمینی رو نگهدار یا مرگ بر صدام، میگفتن یک عده مردم خیلی ببخشید مزد میخوام آدمای کچفهم احمق، میگفتن دیدین که دعاتو اثر نکرد، یه نفر نبود اگه واقعا شما حق بودین، این دعای مادر شهیدا پدر شهیدا نمیخواست اثر کنه، صدام داره حال بدید، پس مونده امام رفت. پس معلومه که صدام حق بوده و امام باطل بوده، نعوذ بالله. یا قد بدبختی بیچاره بود، باید امام از دنیا بره با اون عزت احترام، میلیونا انسان او رو تشییع کنن، بدرقه کنن، دنیا تکان بخوره، مردم قش کنن، یه دیتی دستبا لک بشن در تشییع جنازه ایشون، بعدنم مردم با عشق علاقه ایشون رو حرم براش بسازن، با قبا بارگا بسازن، که الان هم گفتیم پناهگاه افراد شده اون حرم. چقدر افراد یعنی واقعا اونجا دارن نان میخورن، چقدر اشتغال بالاخره ایجاد شده. کو صدام، صدام باید این روز بمیره که بعد یه سرباز آمریکایی رفش بده بالا دندوناش نگاه کنه ببینه که این صدام خودش یا نه. صبح هم اصلا گاب خر بخنن اسب بخنن دندوناش نگاه میکردن. و کی رفت؟ ای باید دعا اون روز، اگر دعا اون روز مستجاب میشد، مرگ بر صدام ها، اگر میشد صدام تو جبه یک بالاخره فشنگی مخورد تو مغزش یک تنپاری میمرد، صدام دیگه الان جب براش بقو بارها درست کرد بودن، شد قهرمان میدان کارزار. نباید بمونه، بمونه همونایی که بردن شبالا بیرن شپایین با اون روز بدبختش کنن، بدنن بننش یه تیکی تیکی کنم بندازم پلو سگا، سگا انگوشتش نخورم. شما بینید همون روزا اینطوری شده، بننش هم که شما تیکی تیکی روزنا هم نوشت، خدا شاهده همه نوشتم، ما بننش هم تیکی تیکی کردم. به دست کی؟ به دست اقوام خودش، به دست اقوام خودش، در دست خودش اینطوریه. سرن قذافی با همون کلت خودش باید کشته بشه. اون وقت چی شدن؟ بله، ما خیلی افراد داشتیم که شهید مطهری ما، شهید دستقیب ما، اشرفی اصفهانی ما، شهید هاشم نژاد ما، ما هم خیلی کشته دادیم شهید. اما کجا دفن شدن؟ چی شد؟ مردم برن کنار قبر اینا حاجت میگیرن، شفا میگیرن، اما برید کنار قبر صدام پیدا کنید. یه سری بزنیم، امشب شب وفات حضرت رقیه هم هست، بریم شام قصر یزیدم نگاه کنید، کاخ یزیدم نگاه کنید، حرم حضرت رقیه هم نگاه کنید، کو یزید، کو معاویه، کو ابو سفیان. اما این رقیه 3 ساله اون حرمش پناهگاه و دار شفاء میلیون ها انسان شده. اون وقت این جوان ها میان با چه عشق و علاقه به عنوان مدافعان حرم، خب بره مدافع تو نوبتن، نمیبرنشونه، خواهش میکنن، تمنا میکنن ما بریم حدم مدافع حرم حضرت رقیه و زینب باشه. جوانه میاد میگه آجاها اینا که ما رو نمیبرن شرعن جایز ما به عنوان افغانی بریم؟ خود من افغانی معرفی کنم. این چیه؟ عشق و علاقه. این برای چیه؟ این حقانیت حضرت رقیه رو نشان میده، حقانیت این خانواده رو نشان میده. والله خانواده حقن، برای خانواده خرج کردن، از فضائلشون مناقبشون گفتن، ارتباط با این خانواده عزت دنیا و آخرت ماست. دنیا میخواییم با اینا باشیم، آخرت میخواییم با این خانواده باشیم. این مانور عظیم اربعین چیه؟ بیش از 20 میلیون بلکه بیشتر جمعیت بر این مسیر این طولانی رو طی کنه. اون وقت 20 میلیون توی خود کشوریه، هر کس رفت یه نفر نمیدونم دیگه ما گرسنه موندیم، بیا دیگه ما گرسنه موندیم. اینا همه مردم با خواهش و تمنا میکشن زوار را، تو رو خدا بیا از غذای ما بخور، بسخون پذیرش کنن، پاشونه بشونن، روغن بمالن، چه کنن چه کنین. وقتی که میان شما نگاه کنین ببینین بچه ها چی تعریف میکنن. ای چی بوده؟ اینا به برکت علول بیت دیگه. عدالت، دنبال عدالت بودن این همه عظمت میاره. امام حسین دنبال عدالت بود، یزیدیان دنبال ظلم بودن. ول بخت سزاوار است که مؤمن بخیل نباشه در مقابل سخیه دیگه. مؤمن سخیه، اونجا باید مؤمن باید سخی باشه، کریم باشه، جود و کرم داشته باشه، ممسک نباشه. آره یه فقیری آمد نیازمند بود، البته نه هر فقیری، میخوام بگم واقعا اگر انسان ثابت براش شد که فرد محتاجه باید کمکش کنه. آمدن در خانه پیغمبر، حضرت فرمودن که مثلا آنقدر بهش بده، حالا یا پول بود یا چیزی دیگر. عایشه شروع کرد شمردن، حضرت فرمود عایشه نشمرده بهش بده، تا خودم نشمرده بهت بده، نشمرده بهت بده. گوسفندو کشتن، یک دست گوسفندو پیغمبر برای خودش نگه داشت، برای خانوادش بقیه انفاق کرد. عایشه گفت یا رسول الله تو که همه دادی به مردم، فقط رانش برای خدا نگه داشتید. حضرت فرمود اشتباه نکن عایشه، همش برای خود ما موند، این دست برای ما نموند. این دید میخواد، این دید میخواد. بس بخل. اون وقت این با گاهی شده بینید آدم بخیل از داشتن دیگران هم ناراحت. اگر مواظب بخل نباشی، این با خودش حسد هم میاره، کینه هم میاره. یه خانم اگه نگاه کنه به سروز خانم همسایش یا به سروز زن قومخیشش، اقوام و ارعامش که من دیگه نمیخوام حالا یکی که نام ببرم، بینه اوی مقدار جواراتش بیشتره، مبنان خانش بهتره، خانش وسیع‌تره، ماشین شوهرش کذایی‌تره و و و پردای خانشون چنینه. این زن اگر خدایی نکرده رو خودش کار نکنه، بخل میبرزه، شروع میکنه حرف زدن دنبال اون زن دیگر، میخواد تخریبش کنه. یا خدایی نکرده با شوهرش درگیر میشه، عرضه نداری، زندگی رزو فلانی یاد بگیر، فلان چنینه، این چشم هم چشم بیچارش میکنه دیگه. بس مؤمن، چه زن مؤمنه یا مرد مؤمن، باید بخیل هم نباش، بخیل نباش. و دناعه، هر چیزی که دلالت بر پستی کنه، پستی همت کنه، باید انسان از کارهای پستی که انسان تحقیر میکنه از اینا اجتناب کنه. یادم آمد از اون قصه اون جوان و نادر شاه. گفتن نادر داشت از مسیر عبور میکرد، نظیر قصه حضرت جواد، اون داشت این مردود این. اون وقت همه بچه ها فرار کردن، یه بچه فرار نکرد. نادر رسید که بچه جون چرا فرار نکردی؟ که کاری نکرده بودم که فرار کنم، اونا اشتباه کردن فرار کردن. تو پادشاه هستی رد میشه اینجا میری و منم کنار با میستم دیگه، رانم که تنگ نکردم و تو اگه بی خود بی جد ما کاری نداری که، برای چی فرار کنم؟ نادر خوشش آمد، در آورد یک اشرفی بهش داد، گو بگی، گو نمیگیرم، گو بگیر پسر جون، گو اگر بگیرم برم منزل مادرم میگه از کجا آوردینه، من باید جواب بدم. که بگو نادر داده پادشاه، که اگه بگم بیشتر منه میزنه. که چرا؟ که میگه دروغ میگی، نادر پادشاه کشور انقدر پس نیست که یه اشتفی به کسی بده، زیاد میده. نادر که یه مش بهش داد، که حالا مرم مگم بارکلا. نادر خوشش آمد که تو کشورش یک جوان بچه بود، اینطور همت بلند داشت. همت بلند دارد که مردان روزگار از همت بلند به جای رسیدن. منتاش گاهی بعضی از افراد از این همت بلند باز مثل قضیه دیشب با مسئله قسمت اینا باز به سوء استفاده کردن. علمای اهل سنت بعضیشون، همشون اجماع ندارن، این من میخوام بگم چون ممکنه این سیدیش بگوشون هم برسه، بعضی از علمای سنت اهل سنت میگن پیغمبر باید قبل از نبوت هم سابقش درست باشه، هیچ سوء سابقی نداشته باشه، باید پاک باشه، که در این عقیده با ما هم عقیده است. ما هم همینه میگیم، پیغمبر امام باید سوء سابقه یا کارهای پست دنوعت نداشته باشد، باید بلند همت باشه. یک عده از علمای اهل سنت میگن بله پیغمبر باید کارهای پست انجام نده. مثلا پیغمبر اگر آمد یه دن حب گندم ندزده، صد تا درهم و دینار ندزده، ولی اگر یک خرمن یا جوارات رو دزدید اشکال نداره، چون دلالت بر علو همتش میکنه. عقیدشون اینا، اونو بگه اگه پیغمبر دزدی نکنه، اگه میخواد دزدی هم کنه باید چیزهای کلان بدزده که دلالت بر مناعت طبعش کنه. دیگه عقیدشون اینه، تقصیر من نیست اگر اهل سنت اشغال کنه، من از کتابشون جمع کنه یه حرفای دیگه، ربطی به ما نداره. ولی ما میگیم نه، پیغمبر نباید کا بدزدد، نباید کو بدزدد، نباید ذره کار بد بده. پیغمبر امام باید از ذره هم اجتناب کنند مال حرام، از کوی حرام هم باید اجتناب کنند. مؤمن هم باید همین باشه، مؤمن هم باید از ذره گناه، از ذره کارای پست اجتناب کنه، فرقی نداره که. پس کارایی که دناعت دلالت بر پستی و خساست میکند، باید که مؤمن از اینا هم خودشو دور نگه داره. ول خیانه، مؤمن، زن مؤمن، مرد مؤمنم باید خیانت نکنه، خائن نباشه، چون یکی چرای منفور درگاه خدا خیانته. ان الله لا يحب الخائنین، خدا خائنین را دوست نداره. اما خیانت یعنی چه؟ خیانت یعنی که مثلا ببینید، من شما رو، حال اینطوری بگم، شما من امین میدونید، امین مالتون، ناموستون، عرضتون، آبروتون، من امین میدونید، به من اعتماد کردید، من خدایی نکرده اینجا بیام در امانت شما رو، کام وقتی که رأی شما رو، نظر شما رو کاملا جلب کردم، اطمینان به شما دادم که من دیگه حافظ مال و جان و ناموس شما هستم، بعد من خیانت کنم یا مال شما رو بخورم یا به ناموس شما خیانت کنم یا چشم‌چرانی کنم، در تحت هر عنوانی یه نوع خیانتی بشه، اسرار زندگی شما رو فاش کنم، آبروی شما رو ببرم، اون اعتمادی به من کردی، من در اون رابطه با اعتماد، آره من وفادار نباشم، این بد چیزه. انسان اگر کسی بهش اعتماد کرد، باید در امانت داری و در اعتماد واقعا وفادار باشه. مرد خب بالاخره به زنش اطمینان میکنه، زن باید ببینید واقعا دیگه به شوهرش خیانت نکنه، مردم باید به زنش خیانت نکنه، شاگرد به ارباب، ارباب به شاگرد، مسئول اداره باید به پرسنلش خیانت نکنه، به مقامات بالاتر خیانت نکنه، پایینتر به بالا خیانت نکنن، فرقی نداره. هر کسی که مورده، یعنی واقعا امین واقع شده، امانت داری، باید این لازمه که انسان اینا رعایت کنه. حتی ما باید ببینید ما الان چشم ما به ما خیانت نمی کنه. چشم ما هرگز ببینید تا ما این چشم سالم نگه داریم همیشه این چشم ما شب رو شب روز روز نشان میده. حقیقت نشان زن رو مرد، مرد رو زن نشان. مگر اینکه ما این چشم ما کم نور بشه ما کاری کنیم که چشم خطا کنه و الا چشم شما خیانت نمی کنه. جز حقوق مؤمن به گردن مؤمن هم همین است که مؤمن به برادر دینیش مسلمان به برادر خارج دینیش خیانت نمی کنه. خیانت نمی کنه. کاسب باید به مشتری خیانت نکنه، جنس عوضی نده، تدلیس نکنه، زارسازی نکنه، آن خوب بد نکنه، جنس داخلی رو با آرم خارجی نفروشه. دقت کردی؟ هرچه که عرف و عقلا بگن این آقا خیانته، این نباید انجام بده، نباید. حالا اگر چنانچه مثلا ماشین رو میخواد بفروشه بره یک رنگی بزنه که چشم مشتری رو آره خیره کنه، خانشی بیاد یه زارسازی کنه، یک نقاشی نابی کنه که بعد اون جلوی پوسیدگی و فروریخته و فرسودگی ساختمان را بگیره، این خیانته دیگه، تدلیسه دیگه، فرقی نداره. قشه در معامله برنج داخلی با خارجی قاطی کنه و و و خلاصه کره هلندی رو با کره فرمگاوی و گوسفندی قاطی کنه به عنوان کره حیوانی بفروشه، این ظلمه دیگه، این قش هم هست، خیانت هم هست. ول خیانه ول قش با هم همزه کرده. لیس من نامن قش مؤمنن، فرمود از ما نیست کسی که به مؤمن قش کنه. آره از ما نیست ابدا. ول حقد، مؤمن باید از حقد و کینه هم اجتناب کنه، از کینه و حقد هم اجتناب کنه. خب ببینید این روایتی رو ما باراها تو منبرها گفتیم عزیزان، اما باش بیستیم، ما باید بیستیم این دارو رو مصرف کنیم تا نتیجه بده. لقمان حکیم، حکیم طبیب دلهاست، میگه پسرم دو چیز را هرگز فراموش نکن، دو چیز را حتما فراموش کن. اما دو چیز رو که حتما هیچ هرگز فراموش نکن، یکی خدا را فراموش نکن، یکی مرگ را، یکی مرگ را، یکی خدا را. خدا را همیشه مد نظر داشته باش، مرگ را هم همیشه مد نظر داشته باش. خدا را فراموش کردی، مرگ فراموش کردی، آره مشکل میشه تو زندگیت. دو چیز را فراموش کن. فراموشی در اینجا نه که از ذهنت پاک کن، بعضی چیزا تو ذهن میمانه، منظور این نیست. یعنی تصمیم نگیر روی اون چی که در ذهنت هست، تصمیم بد نگیر، تصمیم بگیر طرف مقابل رو عفوش کنی، ببخشیدش. اون دو چیز رو که فراموش کن، یکی محبت هایی که به دیگران کردی، این محبت ها یادت بره، یکی هم بدی هایی که دیگران در حقت کردن، اینا رو فراموش کن. یعنی مثل کل عدم بگیر، چون گاهی چیزایی هست که تو ذهن انسان خب میمونه. حالا اگر خیلی انسان رو خودش کار کرده باشه کلن یادش میرسن، فراموش میکنه، خوشا بال اونایی که کلن. اما اگر رو خود ما خیلی کار نکرده باشیم ممکنه اینا بمونه، هی مرتب شیطان هم بیاد اینا رو یاداوری کنه، بخواد بوتی درست کنه و هی ما رو علیه اون طرف مقابل هی تحریک کنه که ما یا باشیماش، یعنی مقابله به مس کنیم یا عکس العمل نشون بدیم در مقابل کار زشتو، حرف زشتو. اما اگر نه اقلا تصمیم نگیریم بگیم اون اشتباهی کرده، خطایی کرده، ما چرا، منظور این نگاهی. ول حقد و ظلم، ببینید اونجا بقی بود اینجا ظلم بود. پس مؤمن نه تنها نباید یعنی ظلم کنه، بقی کنه، ظلم هم نباید کنه. و شر، مؤمن نباید شر بپا کنه، نباید یه حرفی بزنه که باعث شر بشه. ما در روایت داریم فردای قیامت یه وارد سرای محشر میشن از دهناشون آتش میزنه بیرون. میگن اینا کی هستن که از دهناشون آتش میزنه بیرون؟ میگن اینا کسان بودن که دنیا و با حرف زدنش و با صحبتش آتش به پا میکردن، دعوا درست میکردن، نمامی میکردن، سانچینی میکردن و و و امثال این. اینجا جا هست نجا. خب اینا افرادی بودن که آره اینا شر به پا میکردن. پس مؤمن نباید شرور باشد، مؤمن باید همیشه طالب آره واقعا صلح و صفا و و خرق. مؤمن نباید سخت گیر باشه، تند خو باشه، حرفای گنده بزنه، حرفای درشت بزنه که دل افراد رو برنجانه. واقعا بعضیا خیلی زبانای بدی دارن، بعد زبانشون بدتر از نیش عقرب. خدا شاهد نیش عقرب گاهی خوب میشه، زنبور انسان میزنه، نیش عقرب، اما گاهی یک زخم زبانی به طرف میزنه، میبینی بنده خدا سالها میسوزه. بد چیزی، بد چیزی. یکی از بزرگان ما نقل میکند، گفت یکی دوستی داشتیم ما، این دوست ما از دنیا رفت. یه وقت من در عالم رؤیا خواب دیدم که شون توی یک زندگی قصر و یک جایگاه عجیبی داره. آنقدر این جایگاهش زیبا و خوب بود که من گفتم عجب، این قصر، این امکانات، خب حقت بوده. گفت فلانی این قصر و این همه امکانات میبینی دیگه، من اینجا من پادشاهی میکنم به تعبیر بنده، کنیز و کلفتون خیلی زیاد، حوریان در خدمتم، اما این زندگی به این قشنگی من رو یک عقربی تلخ کرده. یه عقربی صبح به صبح میاد یه نیشی می پای من میزنه میره. این مدتی من باید تحمل این درد کنم تا فردا یکم بهتر میشه، باز عقربه میاد، باز این صبح به صبح دیگه میان اینجا باز صبحگاهی میدنم میرم. سوال کردم از اون ملکه مربوط، گفت آقا من چه کردم که عقرب اینجا بر ما مسلط شده؟ گفت آقا عقرب خودت ساختی، خاص ساخته دست خودت، این ساخته دست. گفتم چطور؟ گفت شما تو دنیا که بودی با فلانی زخم زبان زدی، یه زخم زبان زدی، این عقرب والله اون نتیجه زخم زبانه، تا اون تو دنیا از ادرازی نشه این عقرب اینجا به تو مسلطه، تو باید به یه نوی ارتباط بگیری به تعبیر بنده با اون آقا که هلیت به طلبن از اون. این خواب، این خواب نیست، اینا واقعا مکاشفه که ما مواظب زبانمون باشیم، حواس ما رو جمع کنیم، دقت فرمودیم. انشالله بقیش باشه برای فردا شب تمام نشود. صلواتی خط بفرمایید. آمین. شب